الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بشمول حديث لا تعاد نسبت به جاهل به حکم بود که مشهور منع کردن از آن. رسیدیم به وجه ثالث که ابداع مانع بود در مقابل شمول حدیث لا تعاد نسبت به جاهل به حکم. مانع اول صحیحه زراره بود، القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة، که جواب دادیم که متعمد مجمل است، شاید متعمد در مقابل جاهل و ناسی باشد، شبیه صحیحه دیگر زراره که در جهر و اخفات فرمود ان فعل ذلک متعمدا اعاد الصلاة و ان فعل ذلک ناسیا او ساهیا او لا یدری تمت صلاته. مانع دوم صحیحه منصور ابن حازم هست. قلت لابی عبدالله علیه السلام انی صلیت المکتوبتا فنسیت ان اقرأ فی صلاتی کلها، قال الیس قد اتممت الرکوع و السجود، آیا رکوع و سجود را به طور تام به جا نیاوردی در این نماز؟ قلت بلا. قال قد تمت صلاتک اذا کان نسیانن. گفته می شود که شرط مفهوم دارد. تمت صلاتو که اذا کان نسیانن، یعنی لا تتم صلاتو که اذا لم یکن نسیانن، و این شامل جاهل هم می شود. به نظر ما این استدلال هم ناتمامه، چون که مفهوم شرط در صورتی ثابت هست که قرینه نباشه بر این که تأکید بر فرض سائل میخواد بکنه. وقتی سائل میگه که صلیت المکتوبه فنسیت ان اقرأ فی صلاتی کلها، امامم می فرمان تمت صلاتو که اذا کان نسیانن. می فرماد اگر اونی که تو فرض کردی باشه که ناسی بودی نمازت صحیحه. خب آیا مفهوم مطلق داره که اگر ناسی نبودی نماز صحیح نیست مطلقا؟ ولو جاهل به حکم بودی در ترک قرائت، این عرفی نیست، مخصوصا که ترک القرائت فی جمیع الصلات از روی جهل متعارف نیست. فنسیت ان اقرأ فی صلاتی کلها، خب این تأکید بر این که یعنی اذا کان نسیانا تمت صلاته لا اذا کان متعمدا. قدر متيقن از قرائت، قرائت سوره حمد است، کسی از روی جهل ترک کند قرائت سوره حمد را، این متعارف است. نمیدونه سوره حمد واجب است در نماز، همین متعارف نیست. حضرت میخوان عمد رو خارج کنن. خب حضرت فرمود قد تمت صلاتو که اذا کان نسیانن. نکته این است که در فرض سؤال تو نماز صحیح است، اما مفهوم مطلق ندارد که نماز در غیر این فرض باطل است مطلقا، سواء کنت عالما عامدا او جاهلا. پس این قید فقط برای اخراج جاهله اذا کان نسیانا، جاهلم که متعارف نیست در بحث قرائت کسی جاهل باشه، مگه مراد از قرائت قرائت سوره باشه؟ که اینم بعیده، قرائت سوره میتونه انسان جاهل باشه، ولی قرائت سوره هم که قدر متعقن از نسیت ان اقرا فی صلاتی کلها، به قول مطلق وقتی میگه نسیت ان اقرا فی صلاتی کلها یعنی کلن قرائت رو فراموش کردم، و این نام گفت نسیتو ان اقرأ سورت فی صلاتی. برای همین عرض میکنم قدر متعقن اقرأ سورت الحمده، و جاهل به وجوب سوره هم در نماز یک فرض متعارفی نیست. و لذا حضرت همون اگر ناسی باشی یعنی متعمد نباشی نمازت صحیحه. اصل این که شرط مفهوم مطلق داره یا مفهوم فعل جمله داره، خب خود این بحث اصولی است. امام قدس سره در اصول می‌فرمودن شرط مفهوم مطلق ندارد، ما هم همین رو عرض کردیم. اگر بگن اذا زلزلت الارض فصلل آیات، مفهوم مطلق نداره که اذا لم یا تحقق الزلزال فلا یجب صلاة الآیات مطلقا ولو تحقق الخسوف والکسوف. اذا شربت السم تموت، مفهوم مطلق نداره که اذا لم تشرب السم فلا تموت ولو ضربت السیف علی صدرک، این که نیست، مفهوم فی الجمله ده. اما در فقه در کتاب البیع فرمودن که آقا نمیشه که ما بگیم شرط مفهوم مطلق نداره. فقها ها تمسک میکردن به مفهوم شرط. آقای زنجانی یه زمانی میفرمود که فرق است بین این که شرط رو آخر ذکر کنن یا اول ذکر کنن. یا میگه اکرم زیدن انجا اکر، یا نه میگه انجا اک زیدون فا اکرمو. انجا اک زیدون فا اکرمو مفهوم مطلق نداره، اما اکرم زیدن انجا اک، این ظهور داره که داری اهتمام داری که تعلیق کنی وجوب اکرام زید را بر فرض مجیعش. خب اینجا از این قبیل اکرم زیدن انجا اک است، میگه قد تمت صلاتو که اذا کان نسیانه. ولیکن به نظر ما شرط مفهوم مطلق نداره، مفهوم فعل جمله داره، مگه یه قرینه خاصه ای باشه، و ما در اینجا احساس قرینه خاصه بر این که در مقام تحدید است، در مقام نتیجه گیری کلی است نمی کنیم، علاوه بر این که قرینه بر خلاف ذکر کردیم. یعنی کسانی که مثل مرحوم آلخویی و استاد قائل به مفهوم مطلق در جمله شرطی هستن هم اینجا تمسک نکردن به این جمله شرطیه برای اثبات مفهوم مطلق که لم تتم صلاتو که اذا لم تکن ناسیا. نکتش همینه که این ما یصلح للقرینیه داره که میخواد تأکید کنه بر فرض سائل. یه آقایی میاد به شما میگه که آقا من ناچار بودم از پول بچم قرض برداشتم. در جواب بگن اشکال نداره اگه ناچار بودی. حالا ممکنه که ناچار نباشه، برای حج بخواد قرض برداره، اونم اشکال نداشته باشه که در بعضی از روایات آمده و یهود جو به مال ولده، ولیکن حالا فعلا فرض این سائل این بود که من ناچار بودم، جواب این آقا رو بدیم. حالا میگه ناچار بودم از پول فرزندم قرض برداشتم، میگه اشکال نداره اگه ناچار بودی. عرف مفهوم مطلق نمیگیره که اگر چاره داشتی اشکال داره مطلقا، ولو در مثل حج با مال ولده، نه همچه ظهور عرفی ندار. فرض ترک قرائت در نماز عن جهل بالحکم، به این شکل بگه ترکت قرائت فی صلاتی کلها، این فرض متعارف نیست. فرض متعارف همونه که عمدن ترک کند یا نسیانه. تأکید بیش از این ظهور نداره، میخواد بگه متعمد نباشی ها، همینی که خودت گفتی که ناسی باش. حالا شما ظاهرن دنبال اینی که حدیث لاتواد رو شامل جاهل به حکم ندونی، خب اشکال نداره. مانع سوم روایت عبدالله ابن الحسن، سألته عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهم السلام قال سألته امن ترک القراءه امن ترک قراءت ام القرآن، این دیگه صریحا گفت قراءت فاتحة الکتاب. قال اذا کان متعمدن فلا صلاة له و ان کان ناسیان فلا بأس. گفته میشه مفهوم و ان کان ناسیان فلا بأس یعنی ان لم یکن ناسیان ففیه بأس مطلق است، ان لم یکن ناسیان ففیه بأس، غیر ناسی اگر ترک کند فاتحة الکتاب را در نماز فی صلاته بأس، این نمازش باطل است مطلقا ولو جاهل باشد. خب اینم درست نیست. حالا بگذاریم از سند حدیث که مشتمل بر عبدالله ابن الحسن هست که ما بارها بحث کردیم توثیق ندارد، قطع نظر از مشکل سند از جهت دلالی ما میگوییم دو جمله شرطیه که در خطاب ذکر میشه، یا ظهور در مفهوم مطلق ندارند یا با هم تعارض می کنند. مثال بزنم، میگه سألته عن الدم فی الصبح قال ان کان اقل من الدرهم فسلفی و ان کان اکثر من الدرهم فلا تسلفی. خب یک فرض سومی هست مساوی با درهم، یک درهمی رو که ملوث به خون بود درست گذاشت رو لباسش، آرم عرض شود که این درهم رو رو لباسش، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، نه مساویه درهم. خب بعضی ها گفتن انکان اقل من الدرهم فسلفی، مفهومش میگه لا تسلفی هازل دمل لذی لیس به اقل من الدرهم. خب این معارض است با مفهوم و انکان اکثر من الدرهم فلا تسلفی، اونم مفهوم داره، اگر بیشتر از درهم نبود میتوانی نماز بخونی، خب اینم بیشتر از درهم نیست. یا به نظر ما اصلا ظهور در تقسیم بندی دارد. این دو جمله شرطیه. میگه اگه کمتر از درهم نماز بخون، بیشتر از درهم نماز نخون، اگه مساوی بود اصلا بحث نکردیم راجع به او، کاری به او نداشتیم. پس یا اصلا ظهور در بیش از تقسیم بندی ندارد، یا اگر هم ظهور در تقسیم بندی داشت، ظهور داشت در مفهوم، تعارض می کند مفهوم جمله شرطی اولا با مفهوم جمله شرطی ثانیه. در ما نحنفی دو تا جمله شرطیه داریم. ان کان متعمدن فلا صلات له. مفهوم چیه؟ مفهومش اینه که ان لم یکن متعمدن فصلاته سیئتون. ان لم یکن متعمدن ولو کان جاهلا. یا متعمد ظهور دارد در مقابل جاهل و ناسی، یا مجمل است. مجمل هم بشود خطاب مجمل می شود. ما یسته للقرینیه پیدا می کند این خطاب، چون کلام متصل میشه به یک جمله مجمل دیگه، کل کلام ظهورش مختل میشه. ان کان متعمدن فلا صلات له، مفهومش اینه که ان لم یکن متعمدن فصلاته سیئتون. یا این ظهور داره ان لم یکن متعمدن شامل جاهل میشه یا مجمله. اگه شامل جاهل شد غیر متعمد، مفهوم جمله شرطی اولا میگه نماز جاهل صحیحه، با مفهوم جمله شرطیه و ان کان ناسیان فلا بس تعارض میکنه. اگر نگیم در مقام تقسیم بندی است و مفهوم ندارد. اگر مجمل باشه ان کان متعمدن فلا صلات له، بازم جمله شرطی ثانیه متصل است به کلام مجمل، و کلام مجمل کل خطاب را مجمل میکند. ان کان متعمدن فلا صلات له. سألته عمن ترک قراءة ام القرآن قال اذا کان متعمدن فلا صلات له و ان کان ناسیان فلا بس. بله، اگر میگید نسیان در مقابل عمد وقتی قرار گرفت، اون عمد ظهور پیدا میکنه در غیر ناسی، اون بحث دیگری است. ما اینو قبول نکردیم دیروز هم در صحیح زراره. متعمد وقتی در مقابل ناسی ذکر میشه، لزوما به معنای من لیس به ناسن نیست. شاید نخواست حکم جاهل را بیان کند، چون جاهل در ترک قرائت متعارف نبود، حکم او را بیان نکرد. یا افرادی که ترک قرائت میکنن عالمان آمدن ترک میکنن، میخوان خیلی به خدا دردسر ندن، سری حذف میکنه سوره حمد رو. یا اینه که ناسیان. اما متعارف نیست کسی جاهل باشه به وجوب فاتحة الکتاب در نماز. از این باب نگفتن، این فرض جهر رو مطرح نکردن. چرا ربطی داره به این؟ آقا چند تا سؤال چیه بخونید؟ سألته عمن قرأ فاتحة الکتاب. فقره از سوره بله. آقا سوال داره میکنه از جزئیت سوره هم در حال عجله، میگه ایجزی هن یترک فاتحت الکتاب متعمدن لعجلتن، حضرت فرمون لا یتعمد ذلک، حق نداره به خاطر عجل سوره فاتحت الکتاب رو ترک کنه. آقا مگه من به این روایت استدلال کردم؟ اونم با فاصله، آقا 100 صفحه فاصله داره. حالا شما با هم بحث کنید، ایشون میگه 100 صفحه فاصله داره، شما میگی پشت‌سر همه، اول اختلاف خودتون رو حل کنید. حالا اجازه بفرمایید. گفت لعن الله اللپتاپ، ما عذرنی الا اللپتاپ. این لپتاپ دست شماست، میبینید سریع اشکال میکنید، من که الان دستم نیست، بعد اشکال کنید من مراجعه کنم ببینم. خب مانع چهارم، مانع چهارم اینه، خوب دقت کنید، ما یه سری روایات داریم لسانش اینه، من سلاف نجس علیه الاعاده، من سلافی ما لا یؤکل لحمه علیه الاعاده، من زاد فی صلاته علیه الاعاده، یا القهقهة تقطع الصلاة، صرفا امر به اتیان یک جز در نماز نیست، بیان این است که اگر ترک بکنی باید اعاده کنی و نمازت باطل می شود. خب این روایات لسانش اینه که تعاد و صلات من از صلات فی النجس او فی ما لا یؤکل لحمه و امثال ذالک. در مقابل حدیث لا تعاد هست، لا تعاد و صلات و الا من خمس. اگر لا تعاد اعم باشه از عالم عامد، نسبت بین این دو طائفه، یکیش حدیث لا تعاد، طائفه دیگر همین روایات که خوندیم، میشه تباین، میشه تباین، چون حدیث لا تعاد میگه لا تعاد و صلات و من الاخلال به سنت، روایاتی داریم راجع به اخلال سنت، میگه من اخلا به سنت عاد الصلات، به این لسان نیست، ولی به لسان اینه که من صلا فی النجس عاد الصلات، من صلا فی ما لا یؤکل لحمه عاد الصلات، من تقهقه فی صلاته انتقد الصلات، انتقد الصلات با سنت لا تنقض الفریضه، اینها تنافی دارن. خب میشه نسبت تباین، نسبت که تباین شد، ما در مورد ناسی دلیل داریم، دلیل خاص داریم که مشمول حدیث لا تعاد است، من نسی القراءت القراءت سنت فمن نسیها فلا شیء علیه. اما راجع به جاهل تعارض مستقر بین این دو طائفه. اگر بگید نسبت بین این دو تباین نیست، نسبت عموم من وجهه، چطور؟ بگید آقا این روایات که میگه اعاد الصلات شامل عالم عامد، ناسی جاهل میشه، اما حدیث لا تعاد از عالم عامد منصرف، پس مورد افتراق این روایت شد عالم عامد. مورد افتراق حدیث لا تعادم شد اخلال به سایر اجزا و شرایطی که لسانش این نیست که من ترکها اعاد الصلات، مثل تشهد تو هیچ روایتی نداریم من لم یتشهد فی صلاتهی اعاد الصلات. پس این روایات آمره به اعاده مورد افتراقی پیدا کرد، اخلال به این واجبات ان علم و عمدن، که حدیث لاتعاد کاری به آن ندارد. حدیث لاتعاد هم مورد افتراقی پیدا کرد، اخلال به سائر واجباتی که لسان دلیلش لسان من ترکها اعاد الصلات نیست، مثل تشهد، ذکر رکوع، ذکر سجود. در مورد اجتماع که اخلال به این واجبات هست، انجهل بالحکم، تعارض و تساقط می کنن. دیگه نمیتونیم رجوع کنیم به حدیث لاتعاد، باید رجوع کنیم به ادله اولیه اجزاء و شرائط که اقتضا میکنه نماز واجد اجزاء و شرائط کامل بخوانیم. این مطلب اگه درست بشه فقط مشکل در جایی ایجاد میکنه که ظاهر خطاب اینه که من ترک ذالک اعاد الصلات، ولی اگر بگیم خب این مشکل که همگانی نیست و ما احتمال فرق میدیم، احتمال میدیم صلات فی النجس عن جهل بالحکم باطل باشد، صلات فی ما لا یوکل لحم عن جهل بالحکم باطل باشد، قهقهه عن جهل بالحکم باطل باشد، اینهایی که لسانش بود که من صلا فی النجس اعاد الصلات، من صلا فی ما لا یوکل لحم اعاد الصلات، من سل من تقق فی صلاته انتقض از صلاته، که یعنی اعاد الصلات. اما راجع به ترک قرائت نداریم من ترک القرائت اعاد الصلات، من ترک التشهد اعاد الصلات، من ترک ذکر الرکوع و سجود اعاد الصلات، اونا که نداریم. ولذا این مانع رابع تمام نمیشه. مانع رابع باید بگه که احتمال فرق بین این اجزا و شرایط و موانع نیست. من زاد فی صلاته فعلیه لآدم، من صلا فی النجس فعلیه لآدم، من صلا فی ما لا یکل لحم فعلیه لآدم، القهقه تو تقطع الصلاة. اینها که مشمول حدیث لاتعاد نشد در حال جهل به حکم، بقیه واجبات هم عرفاً با اینا فرقی نمیکنه، یا فقهیاً قول به فصل نداریم. ممکنه کسی بگه که آقا در قرائتم داریم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، اینم با حدیث لاتعاد قابل جمع نیست. ولی نه، به نظر نمیاد لا صلاة الا به فاتحة الكتاب بیش از این که بگه اقرأ فاتحة فی صلاتک بیش از این ظهور داشته باشه. لسانش لسان امر به عاده نیست، نفی صلات تامه میکنه، ظهور نداره در این که اگر قرائت رو ترک کردی نماز رو باید اعاده کنی، منافات نداره. لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، حدیث لاتعاد میگه من ترک القراءت القراءت سنتون و سنت لا تنقض الفریضه. لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، ولی اگر فاتحة الكتاب رو ترک کردی نمازت اعاده نداره، یعنی صلات تامه نداری. لسان امره. حالا عرض بکنم، اگر لا صلات الا به فاتحة الكتابم بگید مفاد عرفیش اینه که نماز نیست، یعنی باطل است. اگر اینو ادعا کنید دیگه قطعا بین قرائت و سایر اجزاء نماز فرقی نیست. این دیگه عدم الفصلش خیلی واضحه. حالا ما و همه احتمالات بحث رو دنبال میکنیم. خلاصه مانع رابع اینه، گفته میشه که در مقابل لا تعاد الصلاة روایاتی داریم که مفاد عرفیش اینه که اعاد الصلاة، من صلا فی النجس اعاد الصلاة، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاد. حالا در کنارش هم اگر بذارید لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، بگید معنیش اینه که من ترک الفاتحة فی الصلاة لا صلاة له یعنی اعاد الصلاة. خب اینا یک طرف، لا تعادم یک طرف، گفته میشه که اینها با هم تعارض و تساقط میکنن. در مورد جاهل به حکم رجوع باید بکنیم به ادله اولیه شرطیت و جزئیت که عقلا اقتضا میکنه اعاده این نماز را. این مانع رابع مهمترین مانع هست. جوابهایی ممکنه از این مانع رابع داده بشه. مهمترین جوابها رو عرض میکنم. جواب اول جواب مرحوم آقای خوئیه. مرحوم آقای خوئی فرموده ما دو لسانه اعاد داریم، یک اعاده داریم در مقام بیان شرطیت و جزئیت. به جای این که بگه که لا تسلف النجس، میگه من سلاف النجس فعلیه الاعاد. فرض نکرده از کسی نماز در نجس خواند بعد بخواهد بگوید حکم ثانویش چیز، اعاده بکند یا اعاده نکند. نه خیر، از روز اول برای اینکه مردم بدانن نماز در نجس نخوانن محکم کاری کرد، گفت من صلا فی النجس فعلیه الاعاده. پس لسان امر به اعاده ظهور دارد در ارشاد به شرطیت و جزئیت یا مانعیت. یک لسان اعاده داریم ناظر است به فرض خلل به اجزاء و شرائط و یا ایجاد مانع، بعد میخواهد بگوید که حال که خلل ایجاد کردید باید این نماز را اعاده کنید، یا یک دلیل بگه اعاده نکنید. این لسان آخریست، این لسان ارشاد به شرطیت یا جزئیت یا مانعیت نیست. این فرض کرده شما اخلال کردید به شرط یا جزء یا ایجاد کردید مانع را، میخواید ببینید با این نمازتون چه کار کنید، بعد میگن اعد صلاتک یا میگن لا تعد صلاتک. آقای خویی فرموده که من صلا فی النجس اعاد الصلات، این ظهورش اینه که میخواد ارشاد کنه به شرطیت طهارت صبح صلات. لا تعاد الصلات حاکم است بر آن. به طور کلی میگه اون چیزهایی که شرط نماز است، جزء نماز است، مانع نماز است، اخلال به اونها از روی علم و عمد اگر نبود نماز را باطل نمی کند. این لا تعاد میشه حاکم بر اون تعاد، چون اون تعاد و صلات و فن نجس لسان ارشاد به شرطیت طهارت بود. لا تعاد و صلات لسان نفی شرطیت نیست. فرض کرده یک شرایطی در نماز هست، اخلال شده به اون شرایط، حالا میگه اخلال به اون شرایط اگه شرایط غیر از اون پنج چیز باشن مبطل نماز و موجب اعاده نماز نیست. ولذا لا تعاد میشه حاکم بر اون تعاد. نسبتم که عموم من وجهه نه تباین، چون حدیث لا تعاد منصرف است از عالم عامد و یا جاهل متردد، از نسبت تباین نیست. عام من وجه که بود در دلیل حاکم و محکوم که نمیگوین، چون دلیل حاکم با دلیل محکوم عام من وجه است با هم تعارض میکنن. دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است ولو نسبتشان عموم من وجه باشد، چون ناظر به اوست. مرحوم آقای حکیم تو جلد اول مستمسک گفته نه، انصافا لا تعاد بر تعاد حاکم نیست. در جلد هفت مستمسک گفته انصافا این لا تعاد و صلات بر اون تعاد و صلات که ارشاد به شرطیت حاکمه. اما امام قدس سر رو نه، ایشون من اوله الی آخره فرموده لسان این دو لسان تنافی عرفی است. عرف بین من سلاف نجس فعلیه الاعاده با لا تعاد و صلات حاکم و محکومیتی نمی فهمن. در عرض واحد می فهمن. یکی میگه تعاد و صلات، یکی میگه لا تعاد و صلات. لسان واحده. عرف چجور؟ لا تعاد و صلات و الا من خمس رو حاکم بداند بر اون من سلاف نجس اعاد السلام. انصافا اشکال امام اشکال وجیهی هست. ما هرچه فکر میکنیم حکومت عرفیهی نمیبینیم. در لسان لا تعاد و صلات بر لسان اعاد السلام ولو ارشاد به شرطیت یا جزئیت یا مانعیت باشد، بالاخره ارشاد است، ولی به این لسان. لسان مهمه. پس این جواب ناتمام است. اشکال دومی هم ما به این جواب که آقای خویی مطرح کرده داریم که چون فرصت نیست انشاءالله فردا عرض میکنم. والحمدلله رب العالمین.